خسته نباشین و برنامه خوبتون خیلی متشکرم. میخواستم بدونم من یه پسر 7 ساله دارم که امسال میره مدرسه و قبل از اون از 1 سال پیش شروع کردم به آموزش قرآن از طریق جامعت القرآن. ایشون خیلی بچه فهمیده و عاقل و مهربونیه، منتهاش من خودم یه وقتایی خیلی فکر کنم بهش سخت میگیرم که الان باعث شده بعد از 1 سال آموزش قرآن چون روانخانی قرآن یه مقدار سوس شده و بی انگیزه شده، یعنی چون بچه از انگیزه خاصی که نداره اما خب فکر میکنم یه کمی بی علاقه شده، یه وقتایی هم خیلی بارو درواسی به من میگه که دوست نداره بره، یا اینکه یه جورایی هم ازم میترسه که بگه دیگه نمیخوام ادامه بدم، اما من خیلی دوست دارم قرآنشو کامل کنه و کلا تو مسیر قرآن باشه. یکی مشکلم اینه که چجوری کمک کنید من بدونم چطوری باید باش رفتار کنم تا بی علاقه به قرآن نشه. دیگه اینکه چیکار کنم با اون نسبت به ایشون پسرم، نسبت به خواسته های من در مورد تربیتش و آموزش و یادگیری درسای قرآن و همطور مدرسه‌اش بی توجه نشه. بعد دیگه اینکه بیشتر وقتا هم اصلا دوست نداره به حرف و نصیحت های من گوش کنه و وانمود میکنه که بی توجهه و خودش رو به نشنیدن میزنه و همجور که گفتم خیلی بچه حساس و عاقلیه، نسبت به سنش بیشتر مربیاش هم اینو میگن که خیلی بچه عاقل و خوب و فهمیده ایه.
بله، خب در واقع وقتی پسرشون الان 7 ساله هستن یعنی از 6 سالگی شروع کردن فرا گرفتن قرآن رو. حالا ایشون مشکل حادی که داره این ماجرا اینه که اگر برخورد درستی نکنن ممکنه دقیقا جواب عکس بگیرن، میخوان فرزندشون رو با قرآن تربیت کنن و روح او رو قرآنی بار بیارن ولی ممکنه خدای نکرده زده بشه و دقیقا نتیجه خلاف اون چیزی باشه که میخوان. ولی کلن بالاخره آموزش کودکان در سن پایین این جور مشکلات رو ممکنه داشته باشه، فشارها اگه زیاد باشه جواب معکوس میده. بفرمایید چه کار باید کرد، چه توصیه‌ای دارید در این باره؟
بله، من قبل از اینکه سوال این خواهر بزرگوار رو پاسخ بدم یک نکته رو عرض بکنم که این شناختمون رو ما بازسازی کنیم اگر واقعا در اینجا مشکل داریم، و اون این هستش که بدونیم دیانت به معنای حفظ قرآن نیست. اول من راجع به حفظ قرآن نکاتی رو بگم و بعد راجع به روحانی و مفاهیم و تلاوت قرآن. یعنی واقعا اینجوری نیست که اگر ما حافظ قرآن نباشیم نمیتونیم متدین باشیم. یعنی میخوام عرض بکنم که به عبارت بهتری و روشنتری میتوان مسلمان واقعی بود و حافظ قرآن نبود، چون گاهی شاید تلقی اشتباهی هستش که الا ولا بود ما باید حافظ قرآن باشیم و بچه هامون اگر حافظ قرآن بودن متدین خواهند بود. بنده عرض میکنم نه، ما آدمای زیادی داریم که حافظ قرآن نیستن اما متدینهای واقعی هم هستن.
بله،
اما بدونید خب حفظ قرآن عمل نیکوییه، عمل خوبی هستش، ولی اولین شرط و اساسی ترین شرطش برای بچه‌ها اینه که راغب باشه فرزند ما. اگر او رغبت نداشته باشه واقعا بعد احتمال اینکه دچار مشکل بشه هست. یه نکته ظریف دیگه هم که اینجا هست من مجبورم عرض بکنم و هشداری باشه در حقیقت به بعضی از خانواده‌های عزیز، البته این مادر بزرگوار که قطعا هدفشون الهیه، خودشونم فرمودن دوست دارم بچه‌م سعادتمند باشه، و خیلی از خانواده‌ها، اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌های متدین که بچه‌ها رو وادار به حفظ قرآن می‌کنن، می‌ذارن کلاس‌های حفظ قرآن، واقعا هدفشون الهیه، میخوان همون بچهشون قرآنی بار بیاد، میخوان بچهشون مسون باشه.
بله.
ولی گاهی در مواردی هم یه رائحه ها و یک شائبه های دنیایی در قضیه هست. در این قضیه حالا دیدن کودکی حافظ قرآن شده، او رو تلویزیون بردن، باش مصاحبه میکنن، آیه ازش میپرسن، سفر حج میبرنش، مثلا بزرگان دیدار میکنن، خلعت میدن بهش، به والدین. من یه ذره نگرانم که گاهی واقعا نکنه این شائبه ها باشه توی هدف ما و در حقیقت ما اون هدفمون هدف الهی نیست و اینجور مسائل دنیایی باشه. این رو عنایت بفرمایید.
بله،
اگر واقعا خانواده‌ای این چنین چیزی تو ذهنشون هست و به ویژه میبینن فرزندشون هم رغبت نداره، حالا یه وقت فرزندشون رغبت داره و شرایطی رو هم که من میخوام عرض بکنم فشار نباشه، بدون فشار و اینا رو رعایت میکنن، خیلی خوب، مشکلی نداره. هم به هر حال دنیا رو دارند و هم آخرت رو، ولی اگر او رغبت نداره و ما با این اهداف دنیایی میخوایم این کار رو بکنیم، اون خیلی چیز خطرناکیه. خب من فرض میکنم که فرزند ایشون واقعا این مسائل دنیایی نیست و میخوان فرزندشون با همون مقاصد الهی حافظ قرآن باشن، حتما به این قضیه رغبت ایشون توجه بکنه، بعد کاملا رغبت ایشون داشته باشن و فشار هم نباید باشه. ببینید یه وقت فرزند من رغبت داره ولی ما بهش فشار میاریم، زیادی ازش میخوایم. حتما بدونید که قرآن باید به تدریج حفظ بشه، آروم آروم. خب اگر اون شائبه های دنیایی از بین بره، این دیگه هیچ مشکلی نداره. ببینید اونی که خدای نخواست اگر یک شائبه دنیایی و مادی تو ذهنش هست، خب اون عجله داره دیگه، اون میخواد زود برسه بچه‌ش حالا در سنین پایین حافظ قرآن بشه و بعد افتخار بکنه و ببرندش جاهای مختلف. اگر این منتفی شد، پس دیگه تعجیلی نیست، آروم آروم اون رو با قرآن به این شکل آشنا میکنن. این راجع به حفظ قرآن. اما راجع به آموزش روحانی و مفاهیم، اینم همین جوره، حتما باید با میل و رغبت باشه، از اهرم فشار استفاده نکنید. نکته ظریفی که خودشونم اشاره کردن و لازم از من عرض بکنم اینه که گاهی ما فشارامون فشارهای متعارف نیست توی این جور چیزا. آقا پس چیه؟ فشار عاطفیه، فشار عاطفیه. اون نمیره کلاسش، مامان غصه میخوره، یه آه میکشه، یه قطره اشک تو چشاش جمع میشه، نمیگه مامان که برو، فشار اینجوری نیست ولی غصه میخوره. خب بابا چون فرزند شما شما رو دوست داره، با شما ارتباط عاطفی داره، وقتی میبینه اشک تو چشاتون جمع میشه، وقتی میدونه شما دارید غصه میخورید برای اینکه اون نمیره، میره به رغم میل باطنیش میره و بعد اون آثاری رو که بعدن ممکنه واقعا داشته باشه، اون دچار اون آثار بشه. بنابراین من جدا توصیه میکنم حتی در آموزش روحانی و مفاهیم هم زور و اهرم فشار نباشه. البته ممکنه بعضی از عزیزان سوال بفهمن که آقا خب من شاید بچم واقعا چون ندیدر احساس رغبت نمی کنه، آیا عیبی داره من زمینه های ایجاد رغبت رو ایجاد کنم؟ نه، چه اشکالی داره؟ فرزند شما الان احساس میکنید رغبتی نداره، ولی اگر بره و ببینه رغبت درش ایجاد میشه. خیلی وقتا ما تشنه ایم ولی تا آب ندیدیم احساس تشنگی نمی کنیم. اب نداره، ببریدش. حتما این آموزش روحانی و مفاهیم بدونید در هر صورت، یعنی او که رغبت داره باید میزانش کم باشه و همراه با فعالیت‌های دیگه باشه. ما روایت داریم از حضرت علی علیه السلام که آقا فرمودند قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، کم با دوام بهتر از زیادیه که
باعث خستگی بشه
و ملالت بیاره.
بله.
و بعد تبعات منفی خدای نخواسته قرآن گریزی و دین گریزی و این تبعاتی که گاهی دیده میشه. آب کم رو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اینو حتما مد نظر قرار بدن.
بله.
خب آقا فرزند من الان من رسیدم که رغبت نداره، نمیخواد بره به شکل کلاسیک کلاس های آموزش روحانی مفاهیم اینا رو، میبینم رغبت نداره، دیگه من باید محروم کنم بچه‌مو، یعنی ما باید که محروم بشیم؟ نه، کیم چی چیزی گفته؟ آیا آشنایی و ارتباط با قرآن الا ولابو توی کلاسه؟ نه، ما میتونیم جایگزین کنیم. ارتباط با قرآن در منزل، خودتون با قرآن در منزل ارتباط داشته باشید، هر از چند گاهی نوار قرآن بذارید، البته به مناسبت و افراط نکنید. گاهی خیلی افراط میشه. پدر، مادر، شما مادر بزرگوار، خودتون قرآن بخونید، تلاوت قرآن خودتون، اعضای خانواده، اون هدفی که دارید تأمینه، تأمین میشه، او با قرآن معنوس میشه غیر مستقیم. حتی گاهی بچه ها خیلی دوست دارن اگه دختر خانم باشن میان کنار مامان، اگه آقا پسر باشن کنار پدر، پدر دارن قرآن میخونن، اونم میاد میشینه نگاه میکنه، اول زمزمه میکنه. اصلا شما میتونید کم کم به شکل اشتراکی تلاوت قرآن داشته باشید.
بله.
با محافل قرآنی ارتباط برقرار کنید. او کلاس دوست نداره بره به هر علتی، ولی هر از چنگای محافل قرآنی رو دوست داره. چرا؟ چون اونجا پسردایی و عمو و خاله و اینا هم جمعن. اتفاقا بچه این محافل رو خیلی هم به اون جهت هم بیشتر دوست دارن. خب عیب نداره، هم فاله هم تماشا، هم زیارت است و هم سیاحت، ببریدش به محافل قرآنی. درباره مفاهیم و آموزه‌های قرآنی نکته‌ای رو عرض کنم مهمه، چون فهمودن احتمالاً تو سوال که من مفاهیم رو هم ما بهش یاد میدیم. مفاهیم قرآنی برای بچه ها جناب بهرامی باید به شکل قطره‌ای باشه، خیلی باید اندک باشه. گاهی ما نباید زیر بمباران و آموزه‌های قرآنی بچه ها رو قرار بدیم. همین مقداری رو هم که آموزش میدید مفاهیم قرآنی رو، انتظار نداشته باشید همش رو عمل کنه. چند تا آموزه قرآنی یاد میدن، دائم اصرار دارن که عمل بکنه و این آیات رو هم گاهی بر سرش میکوبن. او یه آموزه قرآنی یاد گرفته، بعد یه خطا میکنه، بلافاصله همون آیه رو که بلد شده براش میخونن، یه خطا میکنه آیه رو براش میخونن. ببینید چکش نکنیم ما، به ویژه آیات عذاب رو. خب این احساس گناه میکنه، ببینید اون بچه هست، احساس گناه میکنه، گاهی عیب نداره ولی نباید افراط بشه. احساس گناه میکنه، دچار اضطراب میکنه، با توجه به اینکه انسان ممکن الخطا است دیگه، ما ممکن الخطا هستیم، ممکنه خطا بکنیم. اگر شما آیات رو دائم بکوبید به سرش و دائم هی تذکر بدید، او ممکنه خطا بکنه چون ممکن الخطا است و بعد چون خطا کرده از اون ور دائم شما آیات رو براش خوندید، ممکنه دچار یأس، احتمال اینکه دچار یأس از رحمت الهی بشه. حتما توجه داشته باشید آموزه‌های قرآنی باید با سن فرزندتون متناسب باشه.
سپاسگزارم از پاسخ شما. در آغاز نکته‌ای رو اشاره کردید که گاهی وقت ممکنه خدای نکرده انگیزه های غیره یا انگیزه های مادی حالا توی اینجور تقاضاها باشه که حتما فرزند بره قرآن رو حفظ بکنه، یاد بگیره. من حالا این مقدار دوست دارم توصیه بدم اون فرمایش شما رو. ممکن حالا انگیزه ها ممکنه این نباشه، ممکن غلط باشه، نه که حالا الزاماً مادی باشه. من تصور میکنم یکی از آسیب هایی که گاهی تو این تشویق های خیلی فراوانی که از کودکانی که حالا چه تو قرآن چه تو مسائل دیگه پیشرفت هایی دارند پیش میاد، حالا مثلا بچه‌ای بود که مثلا در سن 12 سالگی کنکور قبول شده بود، یا مواردی از این دست که کودکانی در سن خیلی پایین قرآن حفظ میکنند، خب تو رسانه ها بسیار تقدیر میشه از اینها، بزرگ خیلی به گفته میشه، تشویق های فراوان. گاهی اوقات بعضی از پدر مادرهایی که کمتر اهل دقت و مطالعه هستند یا به نحوی ناگاه هستند، ترقیشون اینه که خب باید بچه ما هم همینجور باشه، یعنی اصلا به اون ظرفیت ها و توانایی های بچه توجه نمی کنند که هر کسی استعدادی داره، علاقه ای داره، میزان توانایی هاش فرق میکنه و اصلا اون ممکن توی محیطی بار اومده، ما این محیط رو برای فرزندمون فراهم نکردیم و حالا اینجور توقعات رو داریم.
بله.
و فشار میاره و این فشارها خدای نکرده باعث آثار بد تربیتی میشه. من یه مثال دوست دارم بزنم چون بحث قرآن هم هست.
بله.
بحث آموزش حفظ قرآن، یکی از بزرگان که از نویسنده در زمینه مسائل تربیت کودک و اینا تألیفاتی هم داره و مطالعات بسیاری در این زمینه داره و تجربیاتی، ایشون میگفتش که من با یکی از همین مراکزی که کودکان زیر دبستان رو حفظ قرآن بهشون یاد میدن، میگفت رفته بودم برای کاری، بود با کودک اونجا برخورد کردم که برای حفظ قرآن اومده بود، میگفت چند جزم حفظ کرده بود تو دارن 4-5 ساله و این باش که دیدم یه بار افسرده است، میگفت باش صحبت کردم، به من گفت که اگه من بزرگ بشم بابامو میکشم. گفتم چرا؟ گفت چون من به من میگه حتما باید بری قرآن حفظ کنی و یه وقتایی من میگم دوست ندارم برم خستم، منو میزنه. و ببینید این خیلی زشته و خیلی ناپسنده که پدر و مادر علاقه به قرآن داره واقعا، شاید انگیزه بعدی هم نداره و میگه و همین رو میگه، میگه تو مثلا از فلانی، مثلا از جناب محمد حسین طباطبایی که واقعا خب البته معجزه قرآن بود ایشون، ازشون از اون چی کم داری؟
درست.
خب واقعا یه چیزایی ما کمتر داریم، یه توانایی‌های کمتر داریم، یه زمینه‌های یه شرایط کمتر داریم. اینو باید حتما توجه بشه، مخصوصا تو مسائل دینی خیلی خطرناکه اون طرفش، یعنی ممکنه کار به جایی برسه که واقعا اصلا نمیپسندیم و نمیخواستیم.
بله ممنونم، خیلی نکته خوبی رو فرمودید، تشکر.
زنده باشین. نکته دیگه‌ای در این باره ندارید؟ بله. سوال دیگری آماده؟ بله. سوال دیگری در اختیار من قرار دادن که ظاهرا شنونده ما مایل نبودن که این سوال صداشون پخش بشه. من خود سوال رو عرض بکنم خدمت جناب دهنوی و پاسخ ایشون رو با هم بشنویم. ایشون مطرح کردن که فرزندی دارن، پسری دارن 15 ساله و مدتی است که با دختری که 1 سال از خودش بزرگتر هست آشنا شده، این آقا پسر 15 ساله، و خب بالاخره مشکلی است. اولا حالا آشنا شدن رابطه یه پسری با این سن، اونم با دختری که 1 سال از خودش بزرگتره، خودش یه مشکل. و مشکل دوم این که گفتن که تحقیقاتی کردن متوجه شدن که خانواده دختر مشکلاتی دارن که اصلا نمیشه در واقع شناخت درستی در موردشون به دست آورد. ما مادرشون ایرانی نیستن و در ایران هم زندگی نمی کنن و در خانواده‌ای که زندگی می کنن کنترل آنچنانی روی این فرزند، روی این دختر وجود نداره. بالاخره حالا شبیه این سوال رو شاید قبلا هم داشته باشیم، ولی این دیگه حالا این مقدار ویژگی‌های خاصی داره که دقت بیشتری رو می‌طلبه. چه باید بکنن جناب آقای دنری؟
بله، اگر حضرت عالی یادتون باشه ما سوالی داشتیم که دختر خانومی گرایش پیدا کرده به جنس مخالف و نکاتی رو عرض کردیم اونجا. الان بحث برعکسه، یعنی آقا پسر 15 ساله‌ای گرایش پیدا کردن به دختر خانم 16 ساله‌ای که یک سال از خودشون بزرگتر هستن. نکات جدیدی هستش که من عرض بکنم.
بله.
اولا بدونید اوج ارتباطات این چنینی همون بین 14 تا 16 هست، دوره میانی نوجوانی که بچه های گله عاطفه هستن، لذا در این زمان بیشتر هست. اینو به خانواده های عزیز عرض میکنم که در این سنین مراقبت از بچه هاشون بیشتر باشه. ما پیشتر در مورد ارتباط گرایش دختر خانم به آقا پسر در این سنین نکاتی رو گفتیم و عللی رو عرض کردیم. الان در مورد آقا پسرها بدونید علتی داره و عللی داره. یکی از علت‌ها این که حالا ببینید من اینا رو عرض می‌کنم برای زوج‌های جوان و خانواده‌های عزیزی که هنوز فرزندانشون به این سن نرسیدن پیشگیری کنن، چون پیشگیری خیلی مهم‌تر از درمانه. اول پیشگیری، بعدم البته راجع به اصل قضیه هم نکاتی رو عرض می‌کنم. بدونید یه علتش عدم ارتباط صمیمی والدینه توی خونه و کانون سرد خانه هست که فرزند شما، پسر شما، این نشون میده که او خلع داره، خلع عاطفی داره. واقعا اگر بچه ها چه پسر چه دختر توی خونه از اون صمیمیت والدین اشباع بشن، از اون کانون گرم خانواده و خانه بهره‌مند بشن، کمتر به این سمت میرن، احساس نیاز کمتر میکنن. این یه علتشه. برای خانواده های عزیزی عرض میکنم که هنوز با این مشکل مواجه نشدن، ایشالله زمینه ها رو فراهم کنن، در حقیقت زمین هاشو از بین ببرن. دو، ضعف اعتماد به نفسه در مورد آقا پسرها. اونی که اعتماد به نفسش ضعیفه تحت فشار گروه قرار میگیره، احتمال داره 4 تا رفیق داره، اونا همین جور گرایشی پیدا کردن، ارتباطی برقرار کردن، فشار میارن و اون چون اعتماد به نفس نداره زیر بار میره برای اینکه از قافل عقب نمونه.
بله.
گاهی برای اینکه افه بیاد، کلاسی بذاره برای رفیقاش، خب اینا همه علتش ضعف اعتماد به نفسشه. بنابراین ما بچه‌هامون رو باید اعتماد به نفسشون رو تقویت کنیم با شکوفایی استعداداشون. اگر استعدادهای بچه‌ها شکوفا بشه اعتماد به نفسشون قوی میشه. علت سوم گرایش پسرها به دختر خانم‌ها و حتی بالعکس عدم آگاهی از پیامدهای منفی قضیه است. واقعا نمیدونه. من معتقد هستم که هنوز مشکل ایجاد نشده ما به بچه‌هامون آگاهی بدیم. واقعا هنوز شرایطی هم، یعنی هنوز زمینه‌ای هم ایجاد نشده و او گرایش پیدا نکرده، اشکالی نداره ما کتاب‌هایی رو هدیه بکنیم به پسرهامون، آقا پسرمون کتاب‌ها رو بخونن و بتونن ایشالله مسئول بشن.
بله.
من اگر اجازه بفهمید، چون ما هر هفته کتاب‌هایی رو هم معرفی می‌کردیم و شاید هفته‌های قبل یکی دو هفته غافل شدیم، الان من جبران کنم و چند تا کتاب رو در همین زمینه معرفی بکنم برای خانواده‌های عزیز که از این کتاب‌ها استفاده کنن، اینها رو به بچه‌ها هدیه بدن در همین سنین، بدونید که قطعاً روشون اثر مثبت می‌ذاره.
بله.
یکی از این کتاب‌ها پسران دوستی‌ها عبرت‌ها، آقای محمد علی کریمینیا، انتشارات پردیسان. این کتاب 112 صفحه رقعی هست. ما قبلا در بحث گرایش دختر به پسر کتابی رو معرفی کرده بودیم، دختران دوستی ها عبرت ها. این کتاب پسران دوستی ها و عبرت هاست،
از
کتاب
همون
نویسنده که کتاب بسیار خوبیه. کتاب دوم رو که قبلا معرفی کرده بودم باز دوباره عرض میکنم، چون به درد آقا پسرهام میخوره، انسان های طلایی عشق های مومیایی. انسان های طلایی عشق های مومیایی، آقای حسین سروقامت، انتشارات تربیت اسلامی، 167 صفحه رقعی هست این کتاب. کتاب دیگه سلطان عشق، سلطان عشق، آقای کاظم مقدم، نشر برگزیده. این کتاب 134 صفحه رقعیه. و یه کتاب دیگه که جالبه، عشق‌های خیابانی، خانم شمسی رضیان، انتشارات گلستان ادب، 110 صفحه رقعی. پس ما برای پیشگیری خوبه لابلای کتابایی که برای بچه‌هامون می‌خریم و هدیه می‌کنیم این کتابام باشه، خودشون می‌خونن، کتابا کتابای خوبی هست و حساب شده نوشته شده، القاعات خیلی خوبی داره. افزون بر کتاب، ما تا قبل از اینکه ایجاد بشه این قضیه اینا رو برای پیشگیری عرض می‌کنم، افزون بر کتاب گاهی می‌تونیم در گفتگوهای صمیمانه‌ای که با بچه‌ها داریم، با پسرمون داریم، مطالبی رو به او برسونیم، البته به شکلی کاملا کلی و غیر مستقیم. چرا؟ چون هنوز ایجاد نشده. ما اگر بخوایم خیلی مستقیم بگیم ممکنه ما خودمون باز دریچه ای رو به روی او باز کنیم و انگیزه در او ایجاد بکنیم. کلی گویی و غیر مستقیم، مثلا راجع به پایبندی به سنت ها، احکام الهی، حرم حلال الهی، که ارتباط ها باید حلال باشه و درست باشه، کلی گویی. اگر شما قرائنی رو دیدید مبنی بر ارتباط، یعنی قرائنی رو مشاهده کردید که احتمال میدید که او ارتباط برقرار کرده، اوایل استفاده از اصل تقافل، روش تقافل که ما قبلا مفصل دیگه راجع بهش توضیح دادیم، و گفتگو، اما یه مقدار مستقیم تر، یعنی شما تو اون گفتگوی قبلی که برای از بین بردن زمینه ها بود، راجع به پایبندی به ارزش ها و راجع به سنت ها و چی و احکام و حرام و حلال الهی میگفتید، اما اینجا میخواید حالا یه مقداری مستقی تر، ولی هنوزم غیر مستقیمه، هنوزم مستقیم و جدی وارد نمیشید، چون احتمال میدید که ارتباطی برقرار شده و حالا وظیفه دارید که آگاه کنید. نکته خیلی مهمی که اینجا مطرح است و متاسفانه خانواده ها رعایت نمی کنن و کار رو واقعا خراب می کنن، جوش میارن دیگه بفهمن که همچی ارتباطی برقرار شده، آخه من مگه چی کار کردم، چه گناهی کردم، مگه من شیر پاک بهت ندادم، مگه ما لقمه حرام خوردیم، این چه جهنمی بود برای ما درست کردی، عاقد می کنم چی دیگه. حالا گاهی متاسفانه در موارد کتک، پدر کتک می زنن، مادر داد فریاد. این خطای بزرگ شماست خانواده‌های عزیز. اگر مواجه با این قضیه شدید بدونید مهمترین نکته نوع گفتار شماست. اصل تقافله، بنا هست کلیگویی کنید، البته یه مقداری مستقی تر. فقط شما الان میخواید بهش بفهمونید که من میدونم، یه جورایی بهش بفهمونید که من خبر دارم، ببریدش تو حالت خوف و رجا تا خودش تصمیم بگیره، خودش دست برداره، و این با داد و فریاد نمیشه و اثر عکس داره، نرمی و عطوفت، مهربانی و دلسوزی در بیانتون، و مهمتر از همه اینو با کمال خونسردی باشه، خونسردیتون حفظ کنید. گاهی پدر و مادر در اینجور موقعیتی واقعا داد و فریاد نمی کنن، فوش نمی دن، کتک نمی زنن، نصیحت می کنن، اما این نصیحتشون حالت تمسخر داره، حالت تحقیر داره، حتی شاید واقعا واژگانی که به کار می برن تحقیرآمیز نباشه، اما چهرهشون، اما بدنشون. آقای جناب بهرامی، ما دو تا زبان داریم، ما یه زبان معمول داریم، همینه که میگیم، یه زبان بدن داریم، بادی لنگویج داریم، ما بدن ما خیلی وقتا حرف میزنه، واقعا حرف میزنه، با چهره، نوع نگاه، تحقیرآمیز، تمسخر، خب اینا اثر عکس داره. خب آقا ما تو این گفتاری که میخوایم با بچه‌مون حرف بزنیم الان و مستقی ترم بگیم، چه محورهایی؟ واقعا خیلی از خانواده سوال میکنن آقا ما نمیدونیم چی بگیم، شما بگید. من چند تا محور رو عرض میکنم. باید به ایشون برسونید، به فرزندتون برسونید که این کاری که داری میکنی، این ارتباط، این باعث میشه در درس و کلاس دیگه تمرکز نداشته باشی، این یه ضرر بزرگ و واقعا تجربه‌ام نشون داده. عزیزم، پسرم، دیگه تو مطالعه تمرکز نخواهی داشت، باعث افت تحصیلیت میشه. حالا ببینید، چون ما هنوز میگم در مرحله تقافل هستیم، خوبه اینجا بگیم اگر کسی چنین کاری کرد، نمیگیم توها، ببینید الان ما تو مرحله تقافلیم، اگه کسی چنین کاری بکنه، چنین خطایی بکنه، این در درس و کلاسش تمرکز نخواهد داشت، این در مطالعه تمرکز نداره، تجربه نشون داده دچار افت تحصیلی میشه، احساس گناه، ترس، اضطراب خواهد داشت، این بر اعصابش اثر میذاره، این دچار نوسانات شدید روحی روانی میشه. چرا؟ چون گاهی در اینجور ارتباطات قهر و آشتی ها واقعا لطمه میزنه به روح و روان بچه ها. در موارد بسیار زیادی پسری که مرتبط شده و ارتباط پیدا کرده احساس حقارت میکنه. چرا؟ چون اون دختر خانم اخاذی عاطفی میکنه. راهکارهایی بلدن بعضیاشون که واقعا او رو تحقیر میکنن این مرد رو. در طول تاریخ هم خوبه اینو ما به بچه‌ها بگیم، در طول تاریخ مردانی بودن بسیار قوی، بسیار قوی، که شاید واقعا یک لشکر رو تارمار میکردن، ولی در مقابل یک زن نتونستن دوام بیارن و اراده این مردان قوی واقعا از بین رفته. احتمال آبروریزی خیلی مهمه، بچه ها توجه ندارن. حتی باید به این نوجوان پسر گفت عزیزم احتمال سوء استفاده های احتمالی هست، اصلا گاهی پاپوش احتمال سوء استفاده است. در مواردی از این طریق جوان رو میکشونن به جرم، به خلاف، این یه دامه در حقیقت و واقعا هم کم نیست. الان دشمن فهمیده که باید از این راه این جوان رو کشون، معتادش کرد، قاچاقچیش کرد، برد به سمت خلاف. این رو باید به بچه‌ها گفت، بچه‌ها تجربه ندارن. گاهی پاپوش‌های عجیب و غریب، اصلا دختر احتمالاً آلوده است، یه وقتی آلوده شده الان میخوان وبال گردنت کنن، وبال گردن این جوان بکنن. ما موارد کمی نداشتیم که این اتفاقات افتاده. بله. این در صورتی است که ما احتمال ارتباط میدیم. آخرین جمله من، خیلی دیگه وقت از شما و عزیزان رو نگیرم، اما اگر دیگه کاملا آشکار شد، میاد میگه مامان من با این دختر خانم دوست شدم که مورد ایشون اینجوریه، چون خودشون گویا من حدسم این هستش که دیگه لو رفته قضیه، و خود این پسر هم میاد میگه که من با این دختر خانم دوست شدم، مگه چه اشکالی داره، مگه چه اشکالی داره؟ اگر چنین چیزی شد دیگه باید گفتگو کاملا جدی و مستقیم باشه. ولی توجه داشته باشید، باز اینجا خطای بزرگ تو خونه ها که کار بیخ پیدا میکنه و جوانتون رو شما عزمش رو جزم میکنید در این قضیه، شروع میکنید توهین بعضی از خانواده به اون طرف، به اون دختر خانم توهین، خدمتتون عرض کنم، افتراهای عجیب غریب، و دیگه اون میکنن مجسمه فساد، اسمم میبرن، مصداق رو هم ذکر میکنن. بدونید با توجه به اینکه این جوان تعصبی روی اون طرف داره، تعصبش بیشتر میشه و اصلا شما ناخودآگاه اونو بیشتر میکشونید به سمت اون دختر خانم. لذا بدون ذکر مصداق و بدون توهین نکاتی رو بهش بگید. چرا؟ چون این ارتباط احتمال اینکه ایشون رو بکشونه به سمت ازدواج و تصمیم به ازدواج با این دختر خانومی که من معتقدم مشکلاتش هم واقعا این مصداق حداقل جدی تر هست، از این فکر منصرف بشه. چجوری؟ بهش بفرمایید که دخترهایی که اینجوری هستن و روی خوشی نشون میدن به یک پسر، اینها معمولا سرخوردن از حیث عاطفی، اینا سرخوردگی عاطفی دارن. و بعد باید به این جوان گفت که این دوستی هایی که اینجوری ایجاد میشه با این مورد خاص و موارد اینجوری، اینا دوستی های ساعتیه، مراودات خیابونیه، انتخاب های اتوبوسیه، و این منشأش یک نگاهه، و منشأ کاری که رابطه‌ای که منشأش یک نگاهه، این هیچ پایه و اصولی نداره. احمد شوقی شاعر معاصر میگه نظرتون فابتسامتون فسلامون فکلامون فموعدون فلقاون. خیلی نکته جالبه، نگاهی و لبخندی و سلامی، کلامی و وعدگاهی و دیداری. خب بابا این دیدار و این ارتباطی که با یک نگاه شروع شد، اون نگاه به هیچ جا بند نیست. اینا رو عرض میکنم باید بهش بگید تا جلو اون فکر ازدواج رو بگیرید، که اون اگر ایجاد بشه اون مشکل هستش. بعد به ایشون گفت که به این مورد خاص، حالا که اول متوجه باشه این جوان که دخترهایی که اینجور چراغ سبزی نشون میدن و میان به سمت شما، بدون که اینا خلأ عاطفی دارن، در این مورد ویژه دیگه مشکل جدی تره. چرا؟ چون اختلاف فرهنگی هست، چون همینطور که خودشون فهمیدن مادر ایشون از کشور دیگه هست، گویا فیلیپینی هست و مثلا در امریکا زندگی میکنه، پس این اختلاف فرهنگی با این دختر خانم، این یک بیریشه بودن ایشونه. چون چرا؟ چون این فرزند متارکه هم هست و خودشون تو سوالشون فهمیدن که ایشون نامادری داره، یعنی نامادری ایشون فیلیپینی هست و در امریکا زندگی میکنه، این فرزند متارکه هست. بنابراین فرزندان متارکه آسیب‌های اجتماعی، در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند و فضایی که ایشون روش کرده فضای مطلوبی نیست. من حسن ختام این پاسخ، یک روایت از رسول خدا که آقا فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، از خضراء دمن، یعنی از اون گیاهان سبزی که در مرداب روییدن بپرهیزید. و باید به این نوجوان گفت عزیزم، فرزندم، پسرم، این دختر خانم مصداق واقعی همون مردابی است که در همون گیاه سبزی است که در مرداب روییده، چون این وضعیت خانوادگی رو داشته.
حتی جناب دهلوی اشاره فرمودید به این که ایشون فرزند طلاق، حالا خود فرزند طلاق بودن که فی نفسه مشکل ایجاد نمی‌کنه، مون تا ممکنه ویژگی‌های خاص روحی و روانی ایجاد بکنه در فرزند، در اون دختر یا پسر فرق نمی‌کنه، که نیازمند مراقبت‌های ویژه‌ای باشه یا توجه‌های خاصی باشه، که خب کسی که می‌خواد همچین برفرض که حالا فرض کنیم بحث ازدواج باشه یا می‌خواد بحثی که کسی رو انتخاب بکنه من رفاقت که در دورنمای زندگیش رو به عنوان شریک زندگیش بخواد قلمداد بکنه، باید توجه بکنه که این مشکلات، این ویژگی‌ها مشکلاتی ممکنه وجود بیاره و باید توجه داشته باشه و سختی‌هایی داره، راحت نیست رفتار داره. چون که بالاخره خب حالا فرزندان طلاق تو جامعه هستند.
بله.
ما طلاق رو نمیپسندیم، ولی چه ما بپسندیم چه نپسندیم در جامعه هست، فرزندان طلاق هم هستند. من میخوام اصلاح بکنم اون تعبیر شما رو، شاید این قلمداد بشه که حالا خود فرزند طلاق بودن فی نفسه ویژگی نه، اینجور نیست. و عرضم به حضورتون که متوجه توجه داشته باشن، کما اینکه مثلا فرض کن موقعی که میگیم کسی که میخواد ازدواج بکنه، خب ویژگی‌های مثلا فرض کنید که ایمانی خانواده و پدر مادر رو باید ببینه. خب حالا اگه کسی پدر مادرش از نظر ایمانی در حد بالایی که ما توقع داریم نبودن، آیا او متهمه اون پسر یا اون دختر؟ نه خیر، متهم نیست، ولی با تعجب بکنید که بالاخره نوع توقعات شما، نوع رفتاری که با او خواهید داشت و برخوردی که باید متناسب با جایگاه ارزم بودتون که اجتماعی او میکنید، باید متناسب با این باشه. اینو باید آگاهی بیشتر فکر میکنم لازم بشه. چون ایشون نکته بدی هم در مورد اون دختر خانم نگفتند، الا اینکه گفتند با نامادری زندگی میکنه و خیلی تحت کنترل نیست. حتی یه کمی ایجاد شک و شبهه میکنه، ولی حالا به صرف همچین گزارشی نمیشه حالا متهم کرد. ولی اون نکته اولی که فرمودین که اصلا این سن این آقا پسر سنی نیست که بخواد حالا دوباره این قضیه بره، نوع آشنا شدنشون با ایشون اصلا درست نیست، و فکر میکنم اون جنبه ها کاملا گویا بود و انشالله که توجه بکنن و بتونن درست این رو انتقال بدن به فرزندشون
انشالله. من اگر اجازه بفهمم فقط یک نکته رشان حضرت علی فرمودید من اشاره بکنم. البته بدونید شما که و همه میدونن این یک واقعیتی است و من این رو عرض میکنم برای بزرگوارانی که پدران و مادرانی که بیخودی و برای مسئله پوچ میرن به سمت متارکه و تصمیم میگیرن، بدونید این یه واقعیتیه. ما نمیتونیم این رو لاپوشونی کنیم. نمیگم همه فرزندان متارکه، اما بدونید تعدادی از فرزندان متارکه درصد در معرض آسیب‌های اجتماعی بودنشون
بیشتر
از بچه‌هایی که والدین رو سرشون هستن بیشتره. ببینید پسری که یا دختری که میبینید که پدری رو سرش نیست. البته همین که حضرت علی فرمودید ما بسیاری الان داریم که خانواده های محترمی به هر دلیلی جدا شدن، بچه هاشون بسیار عالی، بسیار خوب، فرزند متارکه است و اون مشکلی ایجاد نشده، تونستن کنترل کنن، دقت داشتن، وقت صرف کردن. ولی بدونید به هر حال این زمینه در بعضی از بچه های متارکه و طلاق هست، اونا در معرض آسیب های اجتماعی هستند.
بله.
اگر این زمینه یه سری مسائل دیگه بشه، مثل این دختر خانم بله. که مصداق حالا خاصی بودن برای ما، اینجا خب وضعیت جدی‌تر